وضعیت توی این صنعت به نظرم بهتر از سالهای گذشته شده از نظر واردات. حالا قیمت به دلیل نوسانات ارزی که این گونه از واردات صرف نمیکنه برای وارد کننده یا تولید کننده داخلی خیلی خوب عمل کردن در سالهای اخیر.
چگونه است؟ مطلب اینه که هم در حوزه لوازم خانگی هم در حوزه تولید کیف و کفش تولید کنندگان ما نسبت به گذشته کیفیت تولیدشون بالاتر رفته. قطع به یقین فرمایش حضرت عالی از بابت بالا رفتن نرخ ارز و اثری که روی بهای تمام شده کالا میذاره در مقوله انتخاب توسط مصرف کننده نمیتونیم بگیم تأثیر نداره، قطع به یقین تأثیر داره، ولی در کنار همه این مطالب تولید دوستان که با کیفیت شدن تأثیر داره. من یه آماری هم خدمت بزرگواران اینجا در مقوله کفش عرض بکنم. در آمار کشفیات مظنون به قاچاق 11 ماهه سال 400 به 401 مقایسه ای در حوزه کفش در سال 411 ماه ما 808 میلیارد ریال کشفیات داشتیم، در 11 ماه 401 به 987 میلیارد ریال کشفیات رسیدیم. در حوزه حالا حرفمون با آقای شهیدین ناتمام موند، در حوزه لوازم صوتی و تصویری یا لوازم خانگی که دوتا پارامتر آماری جداگان است برای ما در ستاد مرکزی، در لوازم خانگی از 16428 میلیارد ریال سال 1400 کشفیات مظنون به قاچاق به 17615 میلیارد ریال رسیدیم که همه اینها به واسطه ایجاد همون زیرساخت فنی امکان تشخیص برای بازرس فراهم شده. من یه پرانتز سری باز کنم و ببندم با اجازه جناب عالی، اون همینه که آقای شهیدی به ما پاسخ ندادن چطور ممکنه من تولیدم بالا بره بازارم بزرگتر بشه ولی قاچاق هم رشد کرده باشه. واقعا این دوتا تناقض رو من نمیپذیرم. پرانتز رو میبندم. در مورد فرمایش دوست عزیزمون آقای شجری این سوال رو میپرسم، در مقوله شفاف کردن فرایند تولید و در مقوله الساق شناسه کالا و اخذ این موضوع دوستان به چه نحوی با وزارت صمت همکاری کردن؟ اگه یه توضیحی بدن ممنون میشم.
آقای شجری بفرمایید.
بله، ما با وزارت صنعت مدن خوب همکاری‌های نزدیکی داریم در رابطه با کد کالا و شرایطی که حالا مهیا کردن برامون همکاری میکنیم. روی هم رفته من تایید میکنم که قاچاق کالا نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست. حالا دلایل مختلفی خاص خودشو داره،
یعنی کاهشی بوده.
بله، رو به کاهشه و همون دلایلی هم که آقای دکتر مطرح کردن واقعا همینطوره. کیفیت کالاها بسیار بالا رفته مخصوصا تو صنعت کفش. ما الان شرایطمون به گونه‌ای هستش که آمادگی صادرات داریم. یه 5 سال گذشته اقدامات رو در این زمینه انجام دادیم، متاسفانه خب به نتیجه مطلوب نرسیدیم. اونم دلایلش بیشتر مسائل حاشیه‌ای بوده تا کیفیت تولید.
درست.
و اگر این امکان برامون فراهم بشه، همه تلاشمون هم این هست و خوشبختانه دولت هم طی این یکی دو سال گذشته بیشترین هم و غمش رو برای صادرات داره معطوف میکنه، فکر میکنم که ما از این شرایط سخت هم برون بریم، بتونیم تو کشورهای منطقه خودمون رو عرضه کنیم کالامون رو و نتیجه خوبی هم برای تولید ان شاء الله داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای شجری، ممنونم از شما از این کمپ.
زنده باشید. سلامت
باشید. آقای دهقانی، الان رقمی که به حال داره قاچاق میشه به کشور چقدر هستش؟ من یادم عدد 25 میلیارد دلار مطرح میشد. همون زمانی که 25 میلیارد دلار مطرح میشد 12 میلیارد و دوستان ستاد مطرح میکردن، یعنی عددها خیلی فاحش بودش این اختلافی که با هم داشت. الان رقم چگونه است؟ چقدره؟
از طرح سوالتون سپاسگزار. در برآورد سال 98 ما 12.5 میلیارد دلار حجم قاچاق ورودیمون بوده، 4.6 حجم قاچاق خروجیمون بوده و سرجم 17.1 میلیارد دلار برآورد حجم قاچاق ورودی و خروجی برای سال 98 بود. برای سال 99 قاچاق ورودیمون 14 میلیارد دلار و قاچاق خروجیمون 5.8 میلیارد دلار بوده در سال 99. روی هم رفته 19.8 یا به عبارتی 20 میلیارد دلار حجم قاچاق برآوردی ماست از روش شکاف عرضه و تقاضا. از روش شکاورز و تقاضا 19.8 میلیارد دلار حجم برآورد قاچاق در سال 99 بوده. متاسفانه در سال 1400 این کار تمام نشده که البته تمام نشدنش نیازمند همکاری دستگاه‌های عضو ستاد بابت ارائه آمار مورد نیاز برای احصای برآورد حجم قاچاق، که ان شاءالله دوستان همکاری بکنن آمار رو در اختیار ستاد قرار بدن که ستاد بتونه این کارو بکنه. من یه عرضی بکنم، من باید سپاسگزاری کنم حداقل نوبه خودم بعد از این 18 19 سالی که در ستاد مرکزی مرز و قاچاق کالا و ارز بودم، در دولت 13 هم با اتفاقی که دو هفته قبل افتاد مستند به تبصره 3 ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی، رئیس محترم جمهور بر اساس فرمان بی‌نظیر مقام معظم رهبری در 12 تیر 81 نماینده ویژه رئیس جمهور رو در ستاد مرکزی منصوب کردن. متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما در پیگیری امور داشتیم اجرا نشدن این بند قانونی بود، یعنی شخصی بزرگوار و عزیزی که ما توفیق خدمت داشتیم رئیس ستاد بودن ولی نماینده ویژه رئیس جمهور نبودن. بر اساس تبصره 3 ماده 3 که در دولت 13 هم اجرا شده، الان جناب آقای رضوی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مشغول به انجام و پیگیری امور شدن و این امکان رو به ما میده که بتونیم خیلی پاسخ‌خواهانه موضوع رو من بعد از دستگاه‌های عضو ستاد که در قانون اصلاحی به 32 دستگاه رسیده پیگیری بکنیم و قطع به یقین اثرگذاری مد نظر خودش رو هم خواهد داشت.
خیلی خوب، ما دوستان چقدر فرصت داریم؟ خب 2 دقیقه فرصت داریم. در مورد بعضی کالاها اینو خیلی کوتاه جواب بده، در مورد بعضی کالاها انگار مبارزه آنگونه که باید پیش نمیره. مثلا در مورد قاچاق سیگار یکی از مواردش هستش، یا قاچاق پوشاک مثلا یکی از مواردش هستش. آیا این شناسه کالا کمک میکنه به این قصه برای مبارزه توی این بخش ها یا نه؟ آیا ما توی بحث قاچاق سیگار شاید اتفاق خاصی خواهیم بود یا نه؟
اتفاقا سوال خیلی خوبی پرسیدین. این فرصت رو در اختیار قرار میده که ادعا بکنیم شاید جز 5 کشوری هستیم که تونستیم امکان رهگیری و رصد پاکت سیگار رو فراهم بکنیم. این امکان الان در اختیار هست و به عبارت دیگر ابزاری است بابت تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق. یکی از انتظاراتی که ما از دوستان خودمون در پلیس امنیت اقتصادی و ضابطین دیگر داریم برخورد قاطع جدی با پدیده قاچاق کالاهای محرز هستش. یه موقع ما داریم در مورد کالاهای قاچاقی صحبت میکنیم که محرز نیستن. مثلا عرض میکنم محرز از این باب که برخی نشانهای تجاری سیگار کالاهای محرز هستن، قاعدتا با دیدنش من باید باش برخورد بکنم. این انتظار میره که دوستان پلیس امنیت اقتصادی مخصوصا با توجه به تغییری که در حوزه مدیریت ستاد صورت گرفته در مقوله برخورد با این کالاهای محرز اقدام بکنن. فرمایش حضرت عالی پاسخ خیلی شفافی داره مبنی بر اینکه بله، این ابزار رهگیری و ردیابی که در مقوله سیگار فراهم شده به لطف خدای بزرگ این امکان رو در اختیار قرار میده که به راحتی متوجه بشیم این کالای دخانی قاچاق هست یا قاچاق نیست و برخوردش رو برای هم ما هم ضابط و هم کاشف تسهیل میکنه.
خیلی خوب، خیلی ممنونم. به هر حال زمانی که مردم توی بازار یک جنس قاچاقی نایاب بشه، به هر حال اونجا معلوم میشه که مبارزه کارآمدی بوده و به هر حال نتیجه هم داشته. خیلی ممنونم از آقای دهقانی نیا، سخنگو و مدیر کل نظارت بر سامانه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از اینکه همراه ما بودید. شما شنونده عزیز هم فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. radiogoftegu.ir آدرس به هر حال وبسایت ما هستش. انشالله فردا راست ساعت 14:30 بر روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود با یک گفتگوی اقتصادی دیگر. وقت بخیر، خداحافظ.
15:40 است از رادیو گفتگو، با هم عقیق رو میشنویم.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل می‌چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
وقتی حجاب تو را انتخاب کرده باشد، چادر هدیه خدا خواهد بود برای دلی که مشتاق پذیرش است.
مریم بیگدلی هستم، دانشجوی دانشگاه تهران، ارشد مهندسی معدن میخونم. یه گروه فرهنگی جهادی مشغول به کارهای فرهنگی هستیم. 24 سالمه.
در حلقه عاشقان که بنشینی، فرشته ها به دور تو حلقه خواهند زد.
دفعه اولی که با حجاب مواجه شدم این بود که داشتم حس میکردم که مسیری که دارم میرم یه مسیریه که شاید اصلا تمومی نداشته باشه، و اومدم نشستم فکر کردم با خودم که الان منی که بدون حجاب دارم ظاهر میشم توی جامعه اصلا واسه خودم نیستم. چرا؟ چون که نگاه‌هایی نبود که منو برای خودم بخواد، نگاه‌هایی بود که شاید به خاطر ظاهرم باشه، هزار و شاید دیگه. و اومدم دیدم که این حجابی که میگن اصلا چیه. نشستم مطالعه کردم اولش که خود فلسفه حجاب چی میخواد از من، و دیدم که یه دنیای خیلی قشنگتر که اگه من با اون دنیا انس بگیرم شاید زندگیم از اینی که الان دارم واسه بقیه زندگی میکنم قشنگتر میشد. یعنی اولین باری که من چادر سر کردم تقریبا ترم 4 یا 5 دانشگاه بود. من رفته بودم اعتکاف و بعد از اون اعتکافه خیلی اتفاقای قشنگتری توی زندگیم افتاد، طوری که این پیونده حس می شد. چادر صرفا این نیست که به عنوان یه پوشش باشه، به عنوان یه امنیته. اینو از ته قلبم دارم میگم.
در برگشت از اعتکاف پر از زیبایی بود.
به اون حسی که توی اعتکاف داشتم، خب میگفتن دعای بزرگ بخواین توی اعتکاف. من اول روز اولش نمیفهمیدم دعای بزرگ یعنی چی. خب اون موقع چون دغدغه فرق میکرد، دعای بزرگم فرق میکرد، اما انقدر اون حس نزدیک بود، آدمای خوب توی اون جمع بودن، نمیدونم شاید دعای خیر اونا بود، شایدم یه سری دعاها، یه سری اتفاقا باعث شد من نزدیک بشم، این مسیرم بشه. ولی هرچی بود واقعا اتفاق قشنگی بود.
مرواریدی که باید با مطالعه در مورد حجاب و فلسفه آن نور میگرفت و ظرفی از جنس شب او را در آغوش بگیرد.
واقعا انتخابم، نمیگم انتخابه که با لجاجت، انتخابی که دیدم هم توی محیط بد هم توی محیط خوب انتخاب کردم. دوست ندارم از دست بدم، حالا چه با حرف خانواده، چه با حرف دوست، چه با حرف غریبه ترا. به خاطر همین مطالعاتمو بیشتر میکنم.
وقتی متفاوت باشی باید جامعه نو کنی، جامعه کهنه به آغوش باد بسپاری تا پس از طوفان درونی خورشید را در آغوش بگیری.
شاید بگم اگه بخوام، چون من رشتم مهندسی درصدی حرف بزنم، شاید 80-90% به اون آرامش ظاهری و حتی فکری، چون که دیگه خیلی دغدغه‌ها برام ایجاد نمیشه، خیلی اتفاقا برام نمیفته. قبلا که بی حجاب بودم ممکن بود با یه نگاهی ذهن من درگیر بشه، ولی الان اینطوری نیست، اون نگاه ها نیست. خیلی خیلی بیشتر شده آرامش من، خیلی ها کنار گذاشته میشن با این آرامشی که الان دارم، و امیدوارم حالا با دعای خیر شما این آرامش بیشتر باشه انشاءالله.
عقیق بود که تقدیم شد. اینجا رادیو گفتگوست.
ولی سائر مؤمنین و به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاکدامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله است برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام است، مایه شخصیت است.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنی.
دین اعترافی نیونا اخته صافی دربنا درب العفاف فسلکی لا تخافی.
دین فضیلت لیس یرضا من ردینا یبنت الدین الجلیل انت للعلا سلیل.
30,000 10,35.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ایه که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
خدا قوت هموطن، به ویژه شما شنوندگان بزرگوار رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. از همراهی شما با بخش دوم برنامه ها بسیار سپاسگزاریم. فراموش نکنید شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 هست. از شما دعوت میکنیم شنونده کلام امام باشید.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، پر شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
از شیاطین غافل نباشید، این شیاطین به هر چیزی که میتوانند متشبث میشند و به هر راهی میخواند در دل این ملت رخنه کنند. قضیه حمله نظامی اونقدر مهم نیست، جوابش را حمدالله سرشوران اسلام میدند و دادند. رسانه های گروهی هم دیگه حرفاشون تأثیری ندارد در دنیا، برای اینکه معلوم شده است که اینها چه کارند و مسائلشون یک مسائلی است که باور نمی کنند، نمی تونند بازی بدند ملت های ما را. اونچه که امروز اونها دست بهش زدند قضیه ایجاد به خیال خودشون تفرقه است. مثلا میگند راه فلان مقام، خط فلان مقام چی است و خط فلان مقام هم مقابل اوست. دو مقامی که هر دو و سایر مقامات همه با هم هستند و در همه چیزها با هم دوست و برادر هستند و اونها خودشون می دانند که راهی جز همون راهی که همه دارند ندارند، لکن ساده دل ها ممکن است که گاهی باور کنند. راه فلان حوزه چی است؟ راه فلان حوزه چی است؟ راه فلان آقا چی است؟ راه فلان آقا چی است؟ راه روحانیون فلان قسمشون چی است؟ راه فلان قسمشون چی است؟ خطوط مختلفی اونها عرضه می کنند و به مردم می خوان باورانند که یه همچین مسائلی هست در ایران و اینا هر کدوم یه خط خاصی دارند، در صورتی که مسئله اینطور نیست. هیچ خطی جز خط اسلام در ایران نیست و همه با هم در یک خط هستند.
صبح خورشید در آینه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
17:15 دقیقه است. اینجا رادیو گفتگوست.
ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا السماء والأرض.
تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلوه رنگین جهونه، توی دستات شکفته شوق گلی که ایران تا ابد ایران بمونه، که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان خوب، عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
معنویت یا ایمان و تقوا از چند مسیر بر پیشرفت در ابعاد مختلف از جمله پیشرفت اقتصادی اثر میگذاره و رشد اقتصادی رو ارتقا میبخشه. از منظر قرآن کریم ابر راه برد پیشرفت در ابعاد مختلف از جمله پیشرفت اقتصادی تربیت انسان صالح مؤمن متقی یا تربیت توحیدی است. جامعه ایمانی افزون بر حرکت جهادی در فعالیت‌های تولیدی قوام در مصرف نیز داره. قوام توازن و میانه روی در مخارج از خصیصه های بارز جامعه ایمانی است. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. یک نکته این است که چگونه پول در بیاریم و درآمد کسب کنیم و درآمد ملی کشور رو ارتقا ببخشیم. یه سوال اساسی تر از اون اینه که چگونه این پولی که درآوردیم رو و این دارایی رو و دارایی پولی رو خرج کنیم. قرآن کریم روی قوام در واقع و توازن و میان روی در مخارج تأکید داره. اتراف، اسراف و در واقع از اون طرف خست رو مذمت میکنه و قوام و میان روی و حد وسط را که اعتدال هست بر اون تأکید میکنه. این که به هر حال ما چگونه خرج میکنیم بسیار بسیار مهمه. اینکه مخارج کشور رو و درآمد کشور رو به دست چه کسی میدهیم در واقع جامعه ایمانی خزانه و سازمان برنامه اش رو به دست هر کسی نمیدهد. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف صدیق میگوید خزائن ارض رو، بودجه کشور رو به دست من بسپر، چون دو ویژگی حفیظ و علیم، تخصص و تعهد رو همزمان با هم دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن، بسل تن و جان را برای سرفرازی وطن، بسل تن و جان را.
سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.